ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت پاکستان تمدید یک ساله اقامت مهاجران افغان راجستر شده در این کشور را رسما تصویب کرد. در اعلامیه حکومت پاکستان که در دسترس خبرنگار رادیو آزادی نیست قرار گرفته است، گفته شده که حکومت با در نظر داشت فیصله کابینه فدرال، اقامت مهاجران افغان راجستر شده در پاکستان را تا 30 جون سال 2025 تمدید می‌کند. 1,300,000 مهاجر افغان در پاکستان ثبت و راجستر شدند و 800,000 تن دیگر کارت‌های تابعیت افغانستان را دارند. به اساس ادعای حکومت پاکستان، بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان دیگر در این کشور غیرقانونی زندگی می‌کنند که حکومت متعهد به اخراج آنهاست. حکومت پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته به این سو حدود 650,000 مهاجر افغان را اخراج کرده است. ملل متحد گزارش می‌دهد که در 6 ماه اول سال جاری 292 تن در افغانستان قربانی انفجار ماین‌ها و مهمات جامانده از جنگ‌های سابق شدند. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، در گزارش خود مشخص نساخته که چی تعداد از این افراد کشته و چی شمار زخمی شدند. گزارش می‌افزاید که 88% قربانیان اطفالند که از جمله 55% هنگام بازی و 15% هنگام جمع کردن آهن‌پاره‌ها آسیب دیدند. کابل، ننگرهار، هرات، غزنی و کندهار از آسیب پذیرترین ولایت ها شناسایی شدند. یک نمه حدود 1,500 گوسفند در بدخشان با سقوط از یک کوه تلف شده است. ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، گفت که این واقعه در یک منطقه کوهستانی مربوطات ولسوالی نسای رخ داده است. آقای امیری افسود که این گوسفندان از ارتفاع 400 متر سقوط کردند و مالکان آنها در مجموع 20 میلیون افغانی خسارمند شدند. گمان می رود که این رمه در تاریکی شب از سوی گرگان تور خورده و هنگام فرار از کوه سقوط کرده. یک مؤسسه ترکی در بخش طراحی پل‌های هوایی با شهرولی کابل همکاری می کند. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گزارش داد که دکتر صدرالدین تاجک، معین شهرولی کابل، با فاضل اکین اردوغان، رئیس مؤسسه تیکای ترکیه، درباره دیزاین پل‌های هوایی در شهر کابل و برنامه‌های انکشافی گفتگو کرده است. این پل‌های هوایی در نقاط مزدحم شهر برای سهولت مردم و جلوگیری از حوادث ساخته می‌شود. و اردو اسرائیل دستور تخلیه یک ناحیه در نوار غزه را که زون بشری نامیده می شود صادر کرده است. نظامیان اسرائیلی گفتند که این دستور به خاطر صادر شده که علیه شبه نظامیان گروه حماس عملیات راه اندازی می کند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان هراس افغان شناخته می شود. اردو اسرائیل ادعا کرده که حماس با استفاده از این منطقه به سوی اسرائیل راکت پرتاب می کند. بخش شرقی منطقه مواسی نیز در زون بشری شامل است. تعداد بسیار فلسطینیان در جریان عملیات نیروهای اسرائیلی در غزه که از 10 ماه به این سو ادامه دارد، بارها برای جستجوی مناطق امن آواره شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما قبل از آن مطالب دیگر هم داریم. مهاجران افغان مقیم ایران شکایت می کنند که در روزهای اخیر از سوی برخی مردم و پلیس این کشور بیشتر اذیت می شوند. از افزایش واقعات بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران بعد از آن گزارش می شود که حداقل 2 تن از ایرانیان در 2 واقعه جداگانه گفته می شود که از سوی مهاجران افغان کشته شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
در روزهای اخیر از موارد بدرفتاری با مهاجران افغان مقیم ایران شکایت می شود. در یک انکشاف تازه به مهاجران افغان مقیم ناحیه 15 شهر تهران هشدار داده شده که در زودترین فرصت این منطقه را ترک گویند ورنه از تهران و ایران اخراج خواهند شد. تصاویر این هشدارنامه در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر شده است. در این هشدارنامه گفته شده که هیچ کس حق ندارد که در هیچ صورت به افغانها خانه یا موتر کرایه دهد و ناقضان مجازات خواهند شد. اما معلوم نیست که این هشدارنامه از سوی مردم ناحیه 15 شهر تهران منتشر شده یا حکومت، ولی افغانها از بدرفتاری مردم و پلیس شکایت دارند. برخی ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی خواستار اخراج مهاجران افغان شدند. یک مهاجر افغان به نام نرگس موسوی در پیام خود به رادیو آزادی گفت که پدر محسن وی را پلیس با خود بردند و در وضعیت خیلی رقتبار در کمپ بازداشت شده است.
دو روز است که در بازداشتگاه است و هنوز هم معلوم نیست که میخواهند چیکار بکنند. و به غیر از پدر مهاجران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش کردم میتونین در این هوا و صد نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری کنن.
شکایت از بدرفتاری مردم و نیروهای امنیتی با افغانها در ایران بعد از آن افزایش یافت که گفته می شود حداقل در دو واقعه درگیری میان افراد کشور میزبان و افغانها دو تن از ایرانی ها کشته شدند. واقعه اخیر به اساس گزارش خبرگزاری تسنیم هفته گذشته در تهران رخ داد و سه تن از افغانها که با هم برادرند و اتهام قتل یک ایرانی به ضرب چاقو بازداشت شدند. گفته می شود که این افغانها درباره پرداخت بلهای برق با این فرد ایرانی نزاع و جنجال داشتند. قبل از این واقعه گزارش شد که برخی اهالی ولایت فارس خانه های شمار از مهاجران افغان را به آتش کشیدند. گفته می شود که این آتش سوزی بعد از آن رخ داد که افراد خشمگین به دنبال کشته شدن یک ایرانی در درگیری با یک مهاجر افغان به خانه های مهاجران رو آوردند. هنوز معلوم نیست که این جوان 17 ساله افغان چرا صاحب کار خود را که مالک یک رستوران بود کشته است، ولی کارگران افغان همواره شکایت میکنند که کارفرمایان ایرانی از پرداخت دستمزد آنها ابا میورزند یا به موقع نمیپردازند. یک مهاجر افغان باشنده ولسوالی خور ولایت فارس در مورد حریق خانه های مهاجران افغان به رادیو آزادی چنین گفت:
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشاندند.
خبرگزاری دولتی ایرنا از قول پلیس گزارش کرد که یک تن خود را به آنها سپرده و اعتراف کرده که صاحب کار خود را در نزاع کشته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران در این اواخر گفت که از ورود افغانها به کشور باید جلوگیری شود و کسانی که در ایران به سر میبرند باید سازمانهای بین المللی در رسیدگی به آنها با حکومت ایران کمک و همکاری کنند. روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان در این اواخر سرعت اختیار کرده است. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که روز یکشنبه 3200 تن از افغانها از ایران اخراج شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک دختر محروم از آموزش در غزنی برای دیگر دختران محروم از آموزش صنف آموزشی رایگان ایجاد کرده است. این دختر که ربابا بیانی نام دارد، هدف از ایجاد این صنف درسی را با سواد ساختن دختران قریهشان عنوان می کند. شماری از دخترانی که در این صنف درس می خوانند می گویند هرچند این صنف نمی تواند جایگزین مکتب باشد، اما به نحو به آموزش آنان کمک می کند. جزئیات بیشتر در گزارش جاوید فیضی که با صدای رباب بیانی آغاز می شود.
من خیلی مشکلات، خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم.
ربابا بیانی نام دارد و در یک قریه دورافتاده ولایت غزنی برای دختران محروم از مکتب یک صنف آموزشی رایگان ایجاد کرده است. ربابا صنف دهم مکتب بود که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند و او از رفتن به مکتب محروم شد. او بر رادیو آزادی گفت که با این وجود ناامید نیست و به تلاش هایش ادامه داده است.
منطقه ما متاسفانه از بازار و از جاهای درسی خیلی فاصله شان زیاد هست و این چیزا باعث شد که من از سوم ماه زمستان، یعنی ماه آخر زمستان، این تصمیم را گرفتم تا اینکه بتوانم یک مرکز آموزشی در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابه گفت که این صنف درسی را زیر نام استادگی برای تحصیل برای باسواد ساختن دختران قریه ایشان ایجاد کرده است. او که روزانه در زیر درختان و در فضای باز به بیش از 20 دختر آموزش می‌دهد، بر رادیو آزادی گفت:
در قدم نخست همگی فکر می‌کردند که من نمی‌تونم این کار را. همگی مرا مسخره می‌زد. اما وقتی آغاز کردم دیدم شاگرد بود، اما نه زیاد. خواستن توانستن هر کاری را که بخواهی حتما اون را به انجام می‌رسانی. هیچ وقت ناامید نشوید، هیچ وقت تسلیم نشوید. زیباترین باران و سیاه‌ترین ابرها به وجود می‌آید.
ربابا می‌گوید افراد زیاده در قریه ایشان تلاش کردند تا فعالیت این صنف درسی را متوقف سازند، اما موفق نشدند. او گفت که نیاز به کمک دارد تا بتواند یک مکان مناسب برای دانش آموزانش که علاقه زیاد به آموزش دارند پیدا کند. شماری از دخترانی که در این صنف درس می‌خوانند بر رادیو آزادی می‌گویند هرچند این صنف نمی‌تواند جایگزین مکتب شود، اما با آن هم از ایجاد این صنف در قریه ایشان خوشحالند. وحیده یک تن از دختران محروم از مکتب و دانش آموز این صنف بر رادیو آزادی گفت:
خانه یک دریچه برای ما باز شده توسط یک بانو برای ما در زیر درختان تدریس می دهد و این برای ما یک امید بزرگ برای پیشرفت کردن است و با آمدن به اینجا خیلی روحیه می گیریم.
محدثه یکی دیگر از دانش آموزان این صنف درسی بر رادیو آزادی گفت:
در یکی از مناطق دوردست افغانستان در زیر درخت درس می خوانیم. از روزی که دروازه های مکتب ما بسته شد، ما روحیه خود را از دست دادیم و امید ما از درس خواندن قطع شد. اما به کمک استاد کورس دوباره امید درس خواندن پیدا کردیم. کورس ما برای ما نوری شد که در تاریکی به ما کمک کرد. ما از روزی که به این کورس آمده ایم امید به زندگی پیدا کردیم و هدفی برای زندگی داریم.
این در حال است که طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیتشان مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته نگه داشتند و نزدیک به 2 سال است که پانتون ها را نیز برای آنان بستند. در پی تداوم این ممنوعیت های حکومت طالبان، شماری از جوانان و فعالان افغان مکاتب خانگی و آنلاین را برای دختران محروم از آموزش ایجاد کردند که صنف درسی استادگی برای تحصیل از سوی ربابه بیانی یکی از آنهاست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان امروزه بیکار هستند؟ و آیا جوانان می توانند برای خود فرصت های کاری ایجاد کنند یا خیر؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام موارد را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. پس از روی کار آمدن طالبان به قدرت، بیکاری بین جوانان افزایش یافته است و بیشتر جوانان باسواد و تحصیل کرده نیز یا بیکارند و یا هم به کارهای شاقه مصروفند. جوانان می توانند در این شرایط برای خود شغل زایی کنند. شروع یک شغل جدید به معنای نه تنها ایجاد یک مجموعه مهارت جدید، بلکه یادگیری نحوه ارتباط، تجربه و مهارت‌های قبلی خود با نقش جدید است که باید دنبال کرد. سمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اگر جوانان بخواهند و تلاش کنند و پشت کار داشته باشند، حتی در شرایط فعلی نیز می توانند فرصت های کاری خوبی برای خود ایجاد کنند.
مشکل است ولی ناممکن نیست. اکثریت جوانان از کارهای خرد و کوچک شروع میکنن، بالاخره به کارهای بزرگ میرسن. ما خیلی ها دیدیم که از مثلا یک کراچی شروع کردن، نظر به شرایط افغانستان و به سوپرمارکت رسیدن. ولی بهتر از این است که ما دست در دست مانده بشینیم و هیچ کار نکنیم. مجبور هستیم، چاره نیست، شرایط همه قسم است. مثلا سیگارت فروشی میکنن، در کنار سیگارت فروشی میتونن جوس بیارن، امرایش آو بیارن و در ضمنش بعضی چیزهای دیگه که هست که میتونن در یک کراچی یا در یک غرفه بفروشن. بالاخره میتونن اگر سرمایه خود کنترل کنن میتونن به حتی دوکان برسن، ولی شرطش این است که پشتکار داشته باشن و زحمت بکشن. هیچ کس ما را کمک نمیکنه، هیچ کسی نیست که به ما مفت پول بده، ما خودمون باید کوشش بکنیم، دیگه چاره نداریم.
سکندر سپهر در بلخ در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید بیشتر جوانان میتوانند کارهای کوچک آغاز کنند، اما این کارها را ننگ میدانند و شرم میکنند.
مهمتر از همه ایست که جوانا ممکنه شما خود جانم میدانیم، مخصوصا جوانایی که تحصیل کردن و بیکار هستند، اینا اول سر بزنن باید به سایت ها، به شکل سایت های کاریابی و همچنان بعضی نهادهایی هستند که نهادهای کارآفرین هستند که باز اونا خودشان پیدا میکنن جوان ها را. اینا باید رشته خاص خود یا مسلکی که مهارت داشته باشن در سایت ها بگذارن، اپلای بکنن، درخواست بکنن و یا بعضی روزنامه ها و جرایدی هست که در اونجا اعلانات کاریابی هست، در اونجا اعلان بگذارن، از استعداد و توانایی و مهارت های خود بگوین. و همچنان اگه هیانن تا وقتی که چون یک زمینی کار داییم پیدا نمیشه، اینا میتونن با کارهای کوچک دست بیازن و میتونن از آغاز، حتی جوان میتونن با فروشی با ترکار فروشی یا با آغازی مثلا جوز فروشی با یا چیه بسار کسامای کم و اندک آغاز کنن. ولی متاسفانه فرهنگ سنتی افغانستان بعضا اجازه نمیده و جوانا آر میدانن که این کار رو دست بیازن، در حالی که اگر این جوان ما در اروپا برد در اونجا همین چیز یک گپ عادی است، یعنی فروختن جوس یا مثلا کار کردن در یک رستوران این که مسائل دیگه که بعضا دست پای جوانها رو بسته میکنن این موضوعات سنتی و بسیار آوردانستن از کارهای کوچک.
سکندر سپهر همچنان می افزاید هرچند شرایط کاری امروزه محدود است، اما جوانان اگر هدف تعیین کنند و برنامه ریزی خوب داشته باشند، با استفاده از توانایی ها و استعدادهای خود می توانند برای خود ایجاد شغل کنند.
بله، شرایط کار در افغانستان واسه که محدود است، اما جوان ها اکثرا به هدف حرکت میکنند و اولین چیزی که وقتی که محصل فارغ میشه یا جوان هایی که استعداد کار داشته باشن، باید اول با یک خود یک هدف تعیین کنن و پس از باز تصمیم بگیرن که وزو چگونه کار بکنن. ما باورمند هستم که اگر جوان ها با تعیین یک هدف و بعد از اون باز گرفتن یک تصمیم از طریق دوستایشان، آشناهایشان، همسنفیهایشان، همکارهایشان میتونن موضوع بیکاری خود مطرح بکنن، خواه نخواه بعضی ها کار پیدا میشه. من خودم با چشم سر دیدم جوانایی هستن مبتکر که مثلا از صنف از طب فارغ شده به کار خانه شده، ولی وقتی یک صنفی شدیده و از صنفی پرسونل که صنفی برش زمینه مساعد کردن، از این گونه هم میشه با دوستای خود شریک بسازن و از توانایی های خود بگویند. بگه وقتی درخواست میتن به یک مؤسسه یا به یک انجو، در اوج هم اول مطالعه کردن در مورد از او نیازمند به چیز و چگونه باید مصاحبه خود تنظیم کنن و مطابق خواستی از او تنظیم کنن. به این گونه اگر جوان خودش مبتکر باشه، جوان تلاش بکند که آنها جوان شرم نکنه از کارهای کوچک تبیست کنه و هدف قدس پیدا میکنن و کار پیدا میشه. هرچند که زمینه های کار در کشور ما محدود است، ولی من میبینم که جوان هایی هستن که مبتکر هستن و عملا فعال هستن و اما درآمدی که مثلا در کشور بیگانه پیدا میکنه از اون که به مراتب دیگه خوبتر پیدا میکنه.
برای ایجاد فرصت های کاری مهمترین موضوع برداشتن قدم اول یا همانا تصمیم گرفتن و اراده کردن است. جمشید نظری در یکی از رستورانت های کابل کار می کند. او می گوید هیچ کاروبار از اول بزرگ و میلیونی نبوده است. هر کار از کم آغاز می شود و جوانان می توانند با سرمایه خیلی کم کاروبار خوب آغاز کنند.
میشه آخو آدم میتونه که با یک پول کم یا مثلا یک مقدار پیسی که داره میشه چرا نمیشه کار نکنه، میتونه به خود فرصت و کار ایجاد کنه. از این که مثلا به یک بیکاری و یک مصروفیت هایی که مثلا ناخ از بدگاه کار میکنن خب میشه که خودش بره مثلا با یک پول بسیار کم میتونه یک بولانی فروشی جور کنه، اوجه با یک سرمایه بسیار کوچک میتونه شروع کنه، مثلا در حد 5-10 هزار یک بالون گاز باشه و یک ذره آرد و کچالو اینمی چیزا بگیره، یک کار خورتر یک فرصت کاری اینمی که میتونه به خودش ایجاد کنه. چرا نمیشه؟ اینمی خودش یک فرصت کاری است، با یک پول کم میتونه که یک کار شروع کنه. کار شروع کردن یا کاروبار چه کوچک چه کلان، اگه سرمایه خرد باشه یا کلان باشه، مهم برداشتن قدم یک آدم ها که میتونه می قدم خدا برداره. همیشه هم مو به اولین قدم که آدم بلند میکنه اونمو مشکل میباشه. حالا کلانی و خردیش مهم نیست که آدم بگویه کاروبار کوچک باشه یا کلان که آدم آغاز کنه یا نکنه. خب میشه، چرا نمیشه؟ آدم یک پیاله و میتونه بفروشه، اونمو هم یک کاروبار کوچک است که واضح است. تمام کاروبارا و بزنس هایی که در سر جهان است همی اول کوچک بوده دیگه، خورترک یا کلان نبوده که، یا مثلا دم اول میلیاردی بوده باشه. خب از کوچک آدم شروع میکنه، از صفر شروع میکنی که به میلیون میلیارد حساب کرده میرسی.
خالق میگوید هیچ جوانی بیکار نیست. جوانان ناامید نباشند. جوانانی که حتی یک دست دارند نیز می توانند کار کنند و منبع درآمد داشته باشند.
جوانان که امی کسی را که خداوند چشم داده و مثال فرزن اگه یک دست سالم هم داشته باشه بیکاره نیست. هیچ انسان بیکاره نیست، هیچ انسان هموی که مثال نمی بینم از طریق گوش میشنوه و از طریق زبان پس ارائه میکنه و هم میتونه این کار کرده. دیگه کسی در این قسمت خب بیخی قطعا ناامید نشه، از ناامید از خداوند هیچ کس نمیتونه بوده و از تمام مردم توقع هر چیز هر کار میره الای دیوانه. از دیوانه چیز اصول نمیشه، کوچیسته کو مغزش کار نمیکنه. دیگه از همه مردم که اگر 4-5 از اون بتانه که مثال فرزند حرکت کنه و چشمش دیده بتانه هر کار هر چیز میتانه، گاه فقط کوشش تلاش توکل به خدا داشته باشه و از او طرف که توکلش با خدا باشه و خداوند هم قدر عظیم و شان است که این انسان که با این عظمت و حساب هست کرده خلق کرده و همه تو کمکشان میکند وقتی که تو تکیگاهت خدا را بدانی.
برای ایجاد فرصتهای کاری نیاز به ایده و فکر است و دانستن این که تقاضای بازار چیست. سید زبیر فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتونهای کشور هندوستان است. او که خودش شغل آزاد دارد می گوید جوانان می توانند از یک شیرنی فروشی کوچک آغاز کنند.
با اقتصاد خواندیم در کشور هند شغل آزاد خوبتر از خوب ببینه که چی شغل آزاد. اگر می تانه سرمایه کوچک داره شغل آزاد بکنه، نمی تانه در جای کار کنه در غریبی خواهیچ عیب نیست. او قدر کار که به افغانستان است هیچ جای نیست. مهمی است که مفکوره باید داشته باشه که فرض میکنیم در کابل چی نیست، بیریانی نیست، میتونه که بسیار از اینی کم یک رستوران جور کنه، بیریانی فروشی کنه، مردم یک چیز نواریست کل مردم جذب میشه. فرض میکنیم در شیرنی باب لدو چیزا نیست، یک شغل آزاد به خود از امون تاریخ پیدا کنه، کار و یک کسب هر چیزی که باشه، دیماند مردم ها ببینه، دیماندی که مردم داشت به امون اساس یک بزنس یا حتی که اگر سرمایه نداشت میتونه خودش یک جای کار کنه. کار توان است، اگر کار کنه کارگر باشه توان کار است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، آیا جوانان می توانند فرصت کاری ایجاد کنند؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که دی روزها و یا دی اواخر بیشتر جوان ها چرا بیکار هستن؟ یعنی عوامل بیکاری چی است؟
به نظر من عوامل بیکاری در قشر جوان تقسیم میشه به دو بخش، یکی عوامل فردی است و دیگر عوامل محیطی. عوامل فردی یک سلسله متغیرهای یک سلسله شاخصهایی است که باعث ازی میشه که فرد عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدهد یا قرار بگیرد، که عوامل عبارت است اولا نداشتن یک برنامه منظم و برنامه استراتژیک. به خاطر یک معضله کلان است در افغانستان که اکثر جوانان دوچاری از این معضله می باشند، یعنی یک برنامه کلی به خاطر پیشبرد امور اقتصادی و زندگی خود ندارند. دوم، نداشتن انگیزه و نپذیرفتن ریسک. نداشتن انگیزه باعث ازی میشه که جوانان عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدن، و از سوی دیگر یک تعداد توانایی دارن، منابع مالی هم دارن، ولی ریسک قبول نمی کنن. در تجارت باید ریسکی که پلان شده است یا ریسکی که وجود داره او را باید قبول کرد، وارد کاروبار شد. سوم، عدم آشنایی کامل با تکنولوژی و علوم عصری. متاسفانه اکثر قشر تحصیل کرده ما که در افغانستان است، بنابر کم کیفیت بودن ارائه خدمات تحصیلی در افغانستان در 20 سال اخیر که اکثرا دانشگاه ها یا مؤسسات تحصیلی نظریات خشک و مغلق را در خور دانشجویان دادن که این به شکل کاربردی نتونستن از استفاده کنن. و مسئله آخری را حرکت کردن در جریان، که همیشه افغانستان کشوری است که مردمش سرنوشت خود یعنی در این میبینن که زمان یا گذر زمان با چی تصمیم میگیرن یا با گذر زمان در حرکت است، ولی کسی که میخواد اشتغال داشته باشه یا کسی که میخواد اینجا روشن داشته باشه حداقل از فرصت‌های ایجاد شده از او استفاده کنه، همیشه در جریان در حرکت نباشن، که بزرگترین ضربه را برای قشر جوان وارد میکنه که در نتیجه میزان بیکاری در افغانستان رو به صعود میشه. عوامل سیاسی و اجتماعی فرهنگی را وجود داره، که عوامل یک عوامل به کشور ما کشور وابسته است که فرهنگ شده در ذهن از خان امام تمام مردم که ما همیشه باید مصرف کنیم و چیزی به نام تولید بسیار کم در ذهن بعضی خطور میکنه و دست به کار نشین تولید میکنه. کی مصرف گرایی وابسته گرایی باعث ازی میشه در دراز مدت که ما انگیزه به خاطر کار کردن و اینا را دست میدیم، انگیزه خلاقیت از بین میره و نوآوری و ابتکارم تقلیل میکنه به طرف صفر که ما عملا دوچاری که معضل است.
در شرایط امروزی که جوانان با مشکلات زیاد روبرو هستند، ایجاد فرصت‌های کاری چه قبرشان مهم است و آیا جوانان میتونن که به خود فرصت‌های کاری ایجاد کنن یا شغل‌زایی بکنن، کاروبار بسیار کوچک آغاز بکنند، امکانش هست؟
در شرایط کنونی یا مشکلات اقتصادی که جوانان روبرو است، ایجاد فرصت‌ها یکی از اصل حیاتی بوده که ایجاد فرصت ها یا فرصت سازی از طرف نهادهای دولتی یا از طرف نهادهای خصوصی و سرمایه‌گذاری این باعث میشه که زمینه اشتغال یا اشتغال زایی را برای کتله جوانان مهیا سازن و جوانان بتانه در اونجا دست به کار شوند یا کار کنند. خدمتتان شما در مورد ایجاد فرصت کاری، اگر ما فرض بریبانیم که حالت ما بحرانی باشه، بنابر یک مقوله بزرگ شاید اکثر دوستان شنیده باشن، فرصت های بزرگ در دل بحران ها یا در دل مشکلات قرار داره و استاد میخواه یا کسی میخواه که این یعنی نقطه نظر داشته باشه که از این فرصت ها استفاده کنه، این فرصت ها رو شناسایی کنه و از این فرصت ها استفاده کنه. نظر ما در قسمت مثبت است. بله، کسایی که دید خلاقانه داره، دید مبتکرانه داره و به خصوص کسایی که میخواه از این معضله بیرون بره، فرصت های بسیار زیاده در مقابلشان، خصوصا در این شرایط وجود داره. یکی از فرصت هایی که ما میتونم به طور نمونه اشاره کنم، یک تعداد از کتله تحصیل کرده افغانستان فعلا کشور ترک گفتن یا به دیار مهاجرت رفتن، اما ایجاد فرصت برای کسایی که وجود داره میتونه از توانایی های علمی و دانشگاهی خود استفاده کنه، فرصت هایی که برای کسایی که قبلا اینجا بود مهیا بود، او فرصت ها اکثرا از بین نرفته و اکثرشان وجود داره، میتونه او فرصت ها را شناسایی کنه و از فرصت های استفاده کنه، دست به کار شون و اشتغال زایی نه تنها برای خودشان برای دیگه هم نسلاشان هم بکنن.
خب استاد، میشه بگوین که کاروباری که اگر جوانا بخواین به خود آغاز بکنن با سرمایه بسیار کم و ناچیز میشه آغاز شوه و یا ای که پول بیشتر نیاز داره؟
اساس سرمایه گذاری یا اساس تجارت یا اساس آغاز یک کار اساسا سرمایه نیست. ببینین، سرمایه که از عوامل ازی است که ما کار خود را برای بندازیم، اما اساس کار یک اراده قوی، یک برنامه منظم و یک تلاش شبانه روزی کار داره که ما بتانیم پلان خود یا مو برنامه خود را تطبیق بسازیم. شاید در فکر بعضی سوال خلق شود، درست است ما برنامه هم داریم، پلان هم داریم، بالاخره فرصت هم شناسایی کردیم، تمام موارد از بجز از سرمایه. ببینیم، کسی که یک ایده خوب داشته باشه، ایدهش اگر کارا باشه، یعنی ایده از او قابل عملی سازی باشه و نتیجه بر باشه، این رو میتونه با سرمایه گذارا شریک بسازه و نظر و حمایت اونها را جذب کنه، ایده خود عملی بسازه. یک موردی. مورد دوم، کسایی که سرمایه کوچک دارن. ببینیم، سرمایه گذاری های بزرگی که فعلا در جهان وجود داره، از سامسونگ گرفته اپل و کشور و سایر شرکت های تولیدی، اینا از یک گام کوچک شروع کردن، از یک گام کوچک ولی یعنی به سوپر تجارت ها تبدیل شدن در سطح جهان. مسیرهای بلند یا قله های موفقیت با گام های کوچک پیموده میشن. ما باید با سرمایه ابتدایی یا سرمایه کوچک بزنس خود برای بندازیم، تجارت خود در یک محدوده زمانی نیاز است که تا که این سرمایه گذاری ما تبدیل به یک سرمایه گذاری بزرگ شد. اما مشروط به یکی ما قبلا هم اشاره کردیم، یک نیاز سنجی داشته باشیم، فرصت ها را شناسایی کرده باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم و تلاش پای در پای داشته باشیم به خاطر با موفقیت رساندن تجارت های کوچک ما که با سرمایه کم شروع کردیم.
خب استاد، میشه برای ما بگویین که برای آغاز یک کاروبار جوانان باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
به نظر من اول این که ما فرصت ها را شناسایی کنیم، وابسته به یک مطالعه عمیق در قسمت فضای اقتصادی، فضای سیاسی، فضای اجتماعی و بالاخره فضای تجارتی است که ما امو کار یا امو تجارت را شروع میکنیم. باید دوم داشتن یک برنامه مدون، یک برنامه جامع، یک برنامه که بتانه امی فرصت ها و چالش ها و نقاط قوت و ضعف ما در او برنامه گنجانده شود و امو مسیری که ما تعیین میکنیم باید زمانوار یا مددوار با در نظر داشت از او برنامه پیش بریم تا که بتانیم امو ارزیابی کنیم خودا که امی برنامه ای که ما عملا کار داریم به سوی موفقیت پیش میره یا عدم موفقیت. مورد سوم، ارزیابی کلی از تجارت یا مواردی که فعلا وجود داره، یا واضح تر خدمتتون عرض کنم، یا از بزنس ها یا تجارت ها یا سرمایه گذاری های مشابه.
دوستان نهایت گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه میشه. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. ساعت درسی را با بیولوژی صنف 10 آغاز می کنیم. در بحث واکسین در ساعت درسی قبلی خواندیم که واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضن میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان، بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد. امروز استاد برای ما بحث جنتیک را بیان می کند. در تعریف جنتیک می خوانیم که جنتیک علمی است که خواص را از یک حجره به حجره دیگر و از نسل به نسل دیگر انتقال می دهد. در ادامه می خوانیم که علم جنتیک از گذشته ها تا حال دستخوش چه تغییرات و پیشرفت های شده است. این همه پرسش هایند که در درس امروز استاد با آن پاسخ داده خواهد شد.
جنتیک آن علمی است که از انتقال حواس از یک حجره به حجره دیگر یا از یک نسل به نسل دیگر بحث می کند. آن مشابهت که در بین اولاد و والدین می باشد منشأ ارثی دارد و این حواس را علم جنتیک یا علم وراثت خوب واضح می سازد. انسان ها تقریبا 10,000 سال پیش کوشش می کرد حیوانان را اهلی بسازد و یک نسل خوب نباتات را به دست آورد. تقریبا کامیاب هم شدن. نسل ها خوب حیوانی را به دست آوردن و همیشه تخم نباتات را حاصل می کرد که تقریبا بسیار مفید و حاصل خیز می بود. توسط همین علم جنتیک آنها توانستند که در طبابت هم زیاد کار کنند و دواهای مفید را بسازند. بیولوژی یک علم سابقه است و بشریت به این علم توجه زیادی را کردند. تقریبا در مدت یک قرن این علم زیاد پیشرفت کرد. این مراحل نو یا این مراحل جدید به نام جنتیک یاد می شود که در تاریخ بیولوژی یک انقلاب به وجود آورد. اولین کسی که در جنتیک قوانین را ایجاد نمود یک راهب اتریشی به نام گریگور مندل بود که در بین سالهای 1822 الى 1884 میلادی زندگی میکرد. او در سال 1866 در نبات مشنگ تجاربی را انجام داد. مشنگ برای تجارب او یک انتخاب عالی بود، چون این نبات زود نمو کرد و میتوانست و همچنان گل و تخم زیادی را دارا می بود. همچنان گل مشنگ یا سفید رنگ می داشته باشه یا ارغوانی، که این صفات در تجارب مندل زیاد کمک می کرد. هر صفاتی که از والدین به اولاد می رسد توسط جین صورت می گیرد. جین ها همیشه جوره کار می کنند. یک جین از پدر و یک جین از مادر می باشند. این جوره جین به نام علیل یاد می شود. یعنی برای یک صفت دو حالت متبادل وجود دارد که به نام علیل یاد می شود، مثل رنگ چشم. اگر رنگ چشم پدر سیاه و رنگ چشم مادر آبی باشد، این هر دو صفت توسط جین به واسطه علیل در طفل نوزاد انتقال می شود. حال چشم نوزاد کدام رنگ می گیرد، این توسط علیل انتخاب می شود. یعنی هر علیل که غالب بود، رنگ چشم اولاد با همان قسمی باشد. یعنی در بین این دو علیل که یکی از پدر و یکی از مادر میاد، صفات رنگ متبادل است. یکی غالب میشه و یکی مغلوب. علیل آن رنگ که مغلوب شد، در نوزاد آن رنگ دیده نمی شود. مثال دیگر، اگر هم واضح بسازیم، رنگ موی است. این صفت هم توسط جوره جین انتقال میشه. رنگ غالب اشکار میشه و رنگ مغلوب پنهان میماند. بعضی افساب ما از مادر پدر به ارثیت میگیریم، مثل رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ موی. دیگر این صفت ها هم است که ما به قسم کسبی دریافت میکنیم، مثل نوشته کردن، گپ زدن و غیره. اگر این علیل ها مشابه از مادر پدر به اولاد انتقال شود، این موجود زنده به نام هموزایگوز یاد می شود. و اگر علیل ها متفاوت باشد، موجود زنده به نام هتروزایگوز یاد می شود. هسته هم در ژنتیک رول مهمی دارد. یک هسته دو وظیفه می داشته باشد. وظیفه یکش هدایت می کند تمام قسمت های حجره را برای فعالیت های زندگی. وظیفه دومش است که اجازه می دهد به تولید مثل، یعنی تکثر حجروی. کروموزوم هم اهمیت خاصی را دارا می باشد در علم ژنتیک، چون کروموزوم هم از دو بازو ساخته شده و توسط سنترومیر با هم یکجا شده. کروموزوم هم یک دانه از پدر و یک دانه از مادر انتقال می شود. تمام انسان ها از دو نوع حجره ساخته شده، حجرات جسمی و حجرات جنسی. اول میام حجرات جسمی. آن حجراتی است که جسم و انساج ما را می سازد. 22 جوره یا 44 دانه می باشد. دوم حجرات جنسی. آن حجراتی است که جنسات ما را می سازد. یک جوره است، یعنی یک دانه مذکر می باشد و یک دانه مونس. این کروموزوم های جنسی یا حجرات جنسی در جنس مونس XX می باشد و در جنس مذکر XY می باشد.
در درس امروز استاد حالات را برای ما بیان کرد که در نتیجه عملیه ژنتیک عادات و خصوصیات والدین به فرزندانشان انتقال می‌یابد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی صنف 11 هم ارائه می شود. اگر شاگردان صنف 11 هم بیاد داشته باشند، در ساعت درسی قبلی در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزیس یاد می شود و اندوسایتوزیس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره شود. امروز یک بحث تازه را آغاز می کنیم. این درس عبارت از زولوژی یا علمی است که از حیوانات بحث می کند. در درس امروز استاد برای ما در رابطه به انواع حیوانات در جهان معلومات می دهد و در ادامه درس امروز خواهیم خواند که چگونه می شود از لحاظ ظاهری و خصوصیات میان حیوانات تفاوت قائل شویم.
آن علمی که از حیوانات بحث می کند به نام زولوژی یاد می شود. زولوژی از دو کلمه یونانی گرفته شده، زو یعنی حیوان، لوژی به معنای علم. در جهان تقریبا از 1 میلیون زیاد اشکال حیوانات شناخته شده که از لحاظ ساختمان، چهره ظاهری، طریقه به دست آوردن غذا، محیط زنده و غیره فرق و تفاوت زیادی را با هم دارد. از لحاظ داشتن استخوان، موجودات حیوانی به دو قسم تقسیم شده. آن موجودات فقاریه و موجودات غیر فقاریه. غیر فقاریه آن حیواناتی است که استخوان یا کمر و یا همین ستون فقرات نداشته باشند. این حیوانات به فیلم‌های زیر تقسیم شده. اول بدن نرم‌تنان یا موسیکا. یعنی خلزون، اکتوپاس و همچنان صدف از انواعی نرمتنان هستند. بدن نرمتنان سی بخش مشخص دیده می شود. سر، پا و احشای بدن. قسمت احشایی که اعضای بدن در آن قرار دارند توسط پرده نازک پوشانده شده، نرمتنان توسط پاهای عضلاتی حرکت می کنند. این حیوانان توسط قشر حکی خطا شده که از بدن نرم آنها حفاظت می کنند. یکی از مشخصات عمده نرمتنان داشتن صدف است که در حقیقت اسکلت خارجی آنها می باشد. تنفس آنها از طریق پوست بدن برانشی و یشش انجام می شود. برخی از نرمتنان به عنوان غذا مصرف می شود. برخی حلزون ها برگی سبزیجات را می خورند. بافت مزاری اند و برخی نیز سبب انتقال پرازیت ها مانند کرمی جگر می کردند. هرگاه ریگی از جسم خارجی درون صدف قرار گیرد، لایه درخشان یا حکی به دور آن ساخته می شود و مروارید به وجود می آید. برخی کشورها با پرورش نو صدف مروارید تولید می کنند. فایلم نرمتنان با کلاس‌های دیستروپیدا مانند خزان ها صدف دار و بی صدف تقسیم شده. همچنان سفالپودا مانند کتلفش، کوئید و اکتوپاس است. و کلاس سوم نرمتنان عبارت است از کلاس پول سپده مانند گوش ماهی یا دو کفه تقسیم شدند. خانزان ها که کشه ندارند به نام گوبه دکفه ها به دلیل این که سر ندارد به نام بیستران نیزیاد می شود. قسمت وسطی صدف از کلسیم کربونیت که یک قسم ماده کیمیاوی است تشکیل شده و قسمت دهلیم از کنکولیم ساخته شده. حیوانات غیر فقاری از لحاظ ساختن تناظر بدن به سه قسم تقسیم شده. تناظر دو جانبه است، تناظر شعاعی و همچنان خرپوستان و بدن بدون تناظر می باشند. مثل که شما در عکس می بینید خرپوستان یا اسفنج بدون تناظر است، ستاره بحری تناظر شعاعی دارد و همچنان مورچه تناظر دو طرفه دارد. دوم قسم عبارت است از فایلم کرمی‌های حلقوی یا انلی. بدن این کرم ها از حلقه ها متصل به هم تشکیل شده است. انالیت هم در لاتین به معنای حلقه می باشد. بیشتر این حیوانات در بحر زندگی می کند. کرم زمینی و جوخه از انواع کرم های حلقوی می باشد. کرم زمینی در رکهای مرتوب و جوخه در آب شیرین زندگی می کند. روی بدن اغلب آنها به جز کوه مویک های حرکتی هم وجود دارد. دوران خون بسته و دارد و به واسطه جلد یا برانشی تنفس می کند. همچنان برای اطراح مواد اضافی از یک جوره نفری استفاده می کند. کرم‌های زمینی در زمین‌های مرطوب مجراهای باریک را می سازد و در آنجا زندگی می نماید. ولی شب برای پیدا کردن غذا به سطح زمین می براید. کرم زمینی با انقباض از عضلات بدن به جلو حرکت می کند. کرم مذکور از طریق پوست مرطوب خود تنفس نموده و جریان خون بسته دارد. برگ‌های پوسیده را همراه با عضلات حاک می خورد. و پس استفاده از مواد غذایی انحضارات حاک را از دهان خارج می کنند و به این کار خود حاک مزرعه را سر و زیر می کنند که برای کشت و زراعت مفید می باشد. جوک‌ها از مایعات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه می کنند. آنها در سر خود عضو تغمانندی دارند که به آن پوست بدن حیوان را سوراخ کرده خون حیوان را می مکند. کرم های حلقوی با کلاس های پول شیتا مانند نایرس برانی، کلاس پولی و شیتا مانند کرم زمینی، کلاس فیردین مانند جوک و کلاس آب آنالیدا که شامل همه حیوانات بحری تقسیم شده است. نام علمی کرم زمینی لومبریکوس ترستس دو در حلقه های سیودوی و سیواف که نام کلیتونیم یاد میشود تخم انکشاف میکنند، یعنی از حلقه های بیشتر ساخته شده است. قسمی که شما در عکس میبینید در امروز ارتبابات برای بهتر شدن جریان خون در قسمت های جراحی شده از آن استفاده می نماید. البته جوک هایی که در ارتبابات از آنها استفاده می شود به طریقه های صحی پرورش داده می شود. بسیاری از کرم های حلقوی غذای حیوانات دریایی و در زنجیرهای غذایی نقش مهمی دارند.
در درس خواندیم که حیوانات فقاری از لحاظ ظاهر و ساختمان بدن به سه دسته تقسیم بندی شدند که از این میان استاد به مورچه اشاره کرد که تناظر دو طرفه دارد و با پاهای دو طرف بدن حرکت می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف 12 را خوش آمدید می گم. به ادامه بحث اطراح در بدن انسان که در درس قبلی مطالعه کردیم، امروز سیستم لنفاتیک را می خوانیم. لنفاتیک از جمله بخش های سیستم بدن انسان است، با ما کمک می کند تا در هنگام جریان خون در بدن ما با استفاده از این سیستم مواد مضرب و زهری از خون انسان خارج شود. شرح کامل این سیستم را استاد در درس امروز برای ما بیان می کند.
سیستم لنفاتیک چیست؟ شبکه رگ‌های است همراه اعضای کوچک که به نام اکتات لنفاوی یاد می شود ارتباط دارد. وظیفه این سیستم داخل خون از بین بردن مواد زهری و میکروب می باشد. این سیستم دو وظیفه خاصی را دارا می باشد. اول مایعات بین لثه‌ای را انتقال می کند. دوم در مقابل میکروب محافظه بدن را انجام می دهد. لمف عبارت از مایع بیرنگ بین لثه‌ای است. وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفاوی می شود به نام لمف یاد می گردد. در این سیستم رگ‌های لنفاوی، عقده لنفاوی و طحال شامل است. انساج لنفاوی در مختلف قسمت‌های بدن دیده می شود، مثل قده تیموس، تنسل‌ها، طحال و مغز استخوان. تنسل‌ها غیر معمول عقدات لنفاوی است که در داخل دهان قرار دارد. تنسل‌ها در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت بدن را می کند، مثل که شما در عکس مشاهده می کنند. تمام آن عناصری که در سیستم لنفاتیک رول دارد. طحال مواد اجنبی را کشف کرده و در مقابل آن عکس العمل نشان می دهد. سیستم لنفاوی در بدن ما به حیث سیستم دفاعی یا سیستم کلیدی کار می کند. عقدات لنفاوی همراه بدن در مقابل ویروس ها، باکتریا ها، میکروب ها و حجرات سرطانی کمک می کند. وقتی میکروب داخل بدن شود، این عقدات لنفاوی توران پیدا می کند و در تشخیص همراه دکتر کمک می کند. در سیستم لنفاتی حجرات محافظوی وجود دارد. این حجرات می تواند که در مقابل میکروب ها انتی‌بادی تولید کنند. هر وقت که میکروب برای بار دوم داخل وجود شود، حجرات بی در حدود 30 یا 4 روز در مقابل اون میکروب زیاد انتی‌بادی را تولید می کنند و نگهداری وجود را می کنند. الرژی در مقابل انتیجن عکس العمل قوی لنفاتی است. سیستم لنفاتی بیش از حد کار می کند و عکس العمل نشان می دهد که به نام الرژی یاد می شود. یک تاثیر جانبی نامطلوب است که تنها در مردم به وجود می آید که همراه یک چیز خاص حساسیت داشته باشد. وقتی که مواد تولید کننده الرژی یا انتیجن داخل بدن شود، توسط حجرات فعال شده جی یک عکس العمل به وجود می آید. عوامل الرژی. عوامل الرژی عبارت است از دواها، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد خوراکی، تخم نباتی، خاک و گرد، همچنان غیره که سبب حساسیت می شود. در وقت حجرات انتی‌بادی بدن آماده تولید هیستامین می باشد. اصلا علت الرژی معلوم نیست، اما امکان دارد که طور ارثی از پدر و مادر به طفل انتقال گردد. در بعضی اوقات الرژی مفید می باشد. می تواند چون گرد، غبار، تخم نباتات، میکروب ها توسط افرازات الرژی از بدن خارج کردد. وقتی هیستامین آزاد می شود، در مدت چند دقیقه در بدن خارش جلد، سرخ شدن جلد، تخریشیت، عطسه، نفستنگی، شوق و غیره به وجود می آید که این همه توسط انتی هیستامین تداوی می کردند.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی بعدی در صنف 10 امراض ژنتیکی در بدن انسان را می خوانیم. در صنف 11 خارپستان را خواهیم خوان و در صنف 12 نیز سیستم تناسلی مرد را می خوانیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. و روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را همراهی کردین. خواست ما از شاگردان عزیز این است که درس امروز را پس از ساعت درسی یک بار دیگر با خود تکرار کنند و به پرسش هایی که در کتاب آمده پاسخ ارائه کنند.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
گفتن تانی چقدر سخت خدا.